أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ما در مباحث پایانی فصل دوم که در باب زیبانویسی نکاتی رو خدمت عزیزان عرض می کردیم از کتاب شیوه شیوائی، درس 11 رو که با همدیگه مروری کردیم و نمونه هایی در پایان درس بود که عرض کردم ان شاء الله خودتون نمونه ها رو ببینید، تفاوت اضافه تشبیهی و اضافه استعاری و اینها رو حتما روش کار بکنید. وقتی اضافه استعاری رو بفهمید، یعنی استعاره رو فهمیدید، حالا تشبیه راحت تره ولی کمی استعاره معونه داره و کار میطلبه تا قشنگ برای شما جا بیفته و بسیارم مفید خواهد بود برای شما، چون میتونید خودتونم به خوبی ازش استفاده بکنید در نوشته هاتون. وارد درس 12 میشیم. درس 12 که چند نکته به تعبیری کلی رو در باب زیبانویسی در نوشته، یعنی اصولی که میتونه ما رو کمک بکنه به زیبا کردن، زیباتر کردن نوشتمون، این نکات رو ایشون در این درس مطرح میکنن و خودشون هم 8 رو اینجا فهرست میکنن. اصل تنوع رو برای زیبا نوشتن استفاده بکنیم، از مثل استفاده بکنیم، از شعر استفاده بکنیم به 2 که اشاره میکنیم، تمثیل و حکایت داشته باشیم، از کلمات قصار و کلمات کوتاه استفاده بکنیم، از نیروی تخیل استفاده بکنیم و نوشته تراوت داشته باشه، شاداب باشه و هدفمندانه و به تعبیری به تعبیرشون شورآفرینانه نوشته بشه. اینها اموری است که در مجموع میتونیم بگیم که اگر مراعات بشه انشالله ما با یک نوشته زیبا و درست و زیبا و تأثیرگذار روبرو خواهیم بود که گذرا حالا به این موارد در درس 12 ما در این جلسه اشاره میکنیم. در تنوع و رنگارنگی اشاره میکنن که ببینید خوب نوشته یه نشیب و فرازی به تعبیری داشته باشه. اگه بخوایم تشبیه بکنیم، شبیه سخنرانی که گاهی وقتا ملایم صحبت میکنه، گاهی وقتا شما میبینید این صداشو میبره بالا، شبیه قاری قرآن که گاهی وقتا در اوج میخونه، گاهی وقتا صدا رو میاره پایین، شبیه یک خواننده که باز اونم همین حالت رو در خواندنش اینا همش نتیجهش این خواهد شد در از یک نگاه، ماحصلش این هست که یک تنوع در کلام ایجاد میکنه، اون یک دستی ملال آوره. در نوشتم همینه، ما نباید اجازه بدیم که نوشتمون خسته کننده بشه و شما میتونید از راه‌های مختلفی و از شگرت‌های مختلفی برای تنوع دادن به نوشته خودتون استفاده بکنید که ایشون هم اشاره میکنن. تنوع در نحوه طرح موضوع از دریچه‌های گوناگون، از زوایای مختلف به یک چیز نگاه بکنید، همیشه از یک زاویه مشخص واحد بسته به مطلب نگاه نکنید و مطلب رو پردازش نکنید، سعی کنید تنوع ایجاد بکنید. آوردن تمثیل‌ها و حکایت‌های ارزنده و دلاویز، تغییر دادن لحن از خطاب به غیاب و به عکس که مخصوصا در زبان عربی بسیار استفاده میشه، ما باش میگیم التفات و صنعت التفات به تعبیری، اینه که مثلا ما داریم در مورد غائب صحبت میکنیم یه دفعه اون رو مخاطب قرار میدیم، شبیه اون اتفاقی که در سوره حمد میفته. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، خدایی که رب العالمین است، مالک یوم الدین است. بعد شما میاد جلوی یه دفعه همون خدایی رو که گویا دارید به صورت یک چیز غائب ازش صحبت میکنید، یه دفعه میگید ایاکه نعبد، ضمیر خطاب میشه. اینو ما بهش میگیم اصطلاحا التفات. در قرآن فراوان داریم موارد التفات رو که حالا التفات از غیاب به متکلم، از غیاب به خطاب و انواع دیگر. بهره گرفتن از کنایه و طعنه، استفاده از طنز، آمیختن خبر و انشاء و طلب و استفهام، به کار گرفتن آرایه‌های ادبی که قبلا هم گفتیم اگر مخصوصا حالتی باشه که تکلف توش احساس نشه، سختی و به زحمت انداختن نویسنده احساس نشه که خودشو به زحمت انداخته برای نوشتن، بهره گیری از شعر. مثالی رو از غرب زدگی مرحوم جلال میارن قبضدگی میگویم همچون و بازدگی. ببینید تشبیه میکنه بلافاصله. و اگر به مذاق خوش نیست بگوییم همچون گرمازدگی یا سرمازدگی. اما نه، دست کم چیزی است در حدود سنزدگی، آفت سن. دیده اید که گندم را چطور میپوساند؟ از درون پوسته سالم برجاست، اما فقط پوست، این همان پوستی که از پروانهی بر درختی میموند. یعنی هیچی توش نیست. در قالب تمثیل، در قالب نیمه طنز، این مضمون یعنی کاملا قربزدگی رو داره برای شما ترسیم میکنه که قربزدگی چه اتفاقی در روح و جان یک انسان ایجاد میکنه، از درون او رو توهی میکنه. و خب واقعا تعبیر تأثیرگذاری است، در اینه که شما میبینید که هیچ چیز علمی به تعبیر ایشون اینجا نگفته، ولی این چقدر قلم میتونه تأثیرگذار باشه. از مثل گاهی وقتا ما استفاده میکنیم، یا همون ضرب المثل گاهی وقتا استفاده میکنیم که مثال میزنن. متن طولانی رو که ببینید اونجا، روشنفکر امروز درباره مسائل اساسی هیچ وقت اظهار عقیده نمی کند. هر وقت که هوا پس است شانهش را بالا می اندازد و می گوید لابد مصلحت در این است. با اینها روشنفکر امروز عقیده دارد که رجال استخاندار را باید قدر دانست، زیرا رجال هزار فامیل رگ و ریشه دارند و با آل علی هر که در افتاد ور افتاد. از یک ضرب المثل استفاده می کند. به ظاهر رجز میخواند که سنگ را بسته و سگ را گشاده اند، که باز ضرور مسئله. اما شگفتا که خود او نیز پیرو مکتب بت‌تراش است. خب میبینید در نوشته قشنگ از ضرور مسئله استفاده میکنن و مثال و متن رو تأثیر گذار میکنن. ما از شعر میتونیم استفاده بکنیم برای جذاب کردن متنمون، و این بهره‌گیری از شعر به دو صورت میتونه باشه. گاهی وقتا شما دقیقاً یک شعری رو در متن نوشتتون جای میدید، گاهی وقتا اون شعر رو به تعبیری باز میکنید، ولی کلمات اونقدر شناخته شدن که خواننده رو به اون شعر، ذهن خواننده رو به اون شعر راهنمایی میکنن. مثال اول، مقالات و نوشته های بیمغز و جانکاه امروزی را به عنوان فدیه در راه استفاده از فواید عدیده آزادی باید تحمل کرد. به گفته حافظ، خار از چه جان بکاهد، گل عذر آن بخواهد. یعنی خار اگرچه اذیت میکنه، ولی به تعبیری گل جبران میکنه. سهل از تلخی می در جنب ذوق و مستی، که شما میبینید کاملا یه بیت از حافظ استفاده میشه در بیان مضمون. اما در صورتی که ما از حل این شیوه درجه، که ما شعر رو کاملا درج میکنیم، دقیقا در متن کلام جای میدیم، اما گاهی وقتا شعر رو به صورت حل میاریم، یعنی گویا از کم شعر رو تک تکش کردیم. باید کوکب هدایتی طالع میشد و راهبرانی راه بلد به یاری این کاروانیان سرگردان گم کرده راه میرسیدند، تا از وادی حیرت به مأمن و منزلگه یقین رهنمونشان میگشتند. خب ببینید، کوکب هدایت، تا ما کوکب هدایت رو میشنویم ناخودآگاه به یاد اون شعر معروف حافظ میفتیم که در این شب سیاه هم گم گشته راه مقصود، از گوشه برون آو ای کوکب هدایت، که این از غزلیات بسیار زیبای حافظ هست که بعضی ها هم میگن اشاره ای هم به قضیه عاشورا در این شعر هست. رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت، که در همین شعر هست که رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس رو بعضن به مضمون کربلا ناظر می دانند. آوردن تمثیل ها و حکایت های شیرین نکته دیگه‌ای که شما حتما در نوشتتون عرض کنم، مخصوصا وقتی نوشته شما کمی نوشته طولانی است، وقتی شما سفرنامه می نویسید، وقتی حتی گزارش می نویسید، خاطره می نویسید، عرض کنم اینا شاید جاش توی نوشته های علمی کمتر باشه، ولی وقتی شما داستان می نویسید، وقتی شما دارید یک متن نسبتاً طولانی می نویسید، حتی دارید یک نوشته ادبی می نویسید، بسیار از این صنعت ها و آرایه ها می توانید استفاده بکنید و نوشته خودتون رو جذاب کنید. مثلا نمونه های خوبش رو ما در مولوی می بینیم، در مثنوی، که اوج این استفاده ها از تمثیل ها و حکایت های جذاب هست. در گلستان و بوستان سعدی باز بسیار جالب و جذاب ما اینها رو میتونیم دنبال بکنیم. خدمتتون عرض کنم در کلیله و دمنه، که اصلا از زبان حیوانات داره حکایت میشه و مطالب و مسائل اخلاقی، علمی، اجتماعی گفته میشه. نمونه ای رو از سعدی مثال میزنن اینجا: توانگرزاده ای را دیدم بر سر گور پدر نشسته، و با درویش بچه ای مناظره ای در پیوسته. یکی بچه پولدار بود، آقازاده بود، اون طرفش هم یه بند خدا بچه فقیری بود. این میگه ببین سنگ قبر من چقدر با کلاس سنگ قبر پدرم، یک سنگ قبر درست حسابی گرفتیم، چقدر تزیینش کردیم اینجور اونجور، ولی سنگ قبر بابات سنگ علکی و دو تا مش خاک ریختی. و که صندوق تربت پدرم سنگین است و کتابه رنگین و فرش رخام انداخته و خشت پیروزه در او به کار برده، به گور پدرت چه ماند؟ خشتی دو فراهم آورده و مشتی دو خاک بران پاشیده. درویش پسر این بشنید و گفت، این بچه فقیر جواب داد، تا پدرت زیر آن سنگ های گران بر خود به جنبیده باشد، پدر من به بهشت رسیده بود. گفت این همه سنگ چیز گذاشتی روی این بابا، این بابا تا بخواد خودش زیر این سنگ ها تکون بده، بابای من راحت، چون سنگش سبکه، راحت میره به بهشت میرسه. جواب دندان شکنی داد. یه بیتی مرحوم نراقی داره، فکر میکنم تو معراج الساعده، که رند خراب طی کند این راه پر خطر، تا شیخ فکر عصا و ردا و قبا کند. میگه تا شیخ بخواد عصاشو، حالا کنایه است دیگه برات، یعنی کسی که تعلقاتش زیاده، تا بخواد فکر جمع و جور کردن این تعلقاتش بکنه، اونی که بی تعلقه میره. نجل مخففون به تعبیر سلمان فارسی در مدائن، که وقتی سیل اومد یه بغچه داشت، بغچه‌شو جمع کرد رفت بالای تپه، گفت نجل مخففون. با اینکه والی مدائن بود ولی هیچی نداشت که بخواد درگیر جمع کردن، راحت در. حالا اینا میگه رند خراب طی کند این راه پر خطر، اون راحت راه رو به پایان میرسونه، تا شیخ فکر عصا و ردا و قبا کند. ما را چه قبله ابروی یار است، در نماز باید امام شهر به ما اقتدا کند. شعر قشنگی است. این مضمونم شبیه همون استفاده از کلام کوتاه، یا عرض کردم همون چیزی که ما به عنوان کلمات قصار ازش یاد میکنیم، جملات کوتاه یا کلمات کوتاه، که مخصوصا ما در زبان فارسی اینا واقعا یه گنج بی پایانی از اینها داریم، از کلماتی که از خواجه عبدالله انصاری داریم، از سعدی علیه الرحمه داریم، و بسیاری دیگر از بزرگان ما که کلماتی گفتند و ماندگار شده در تاریخ ادبیات ما و همه امروزه از اونها استفاده میکنیم. نمونه هایی را اینجا ذکر میکنن: هرچه نپاید دلبستگی را نشاید، هر که دست از جان بشوید هرچه در دل دارد بگوید. محال است که هنرمندان بمیرند و بی هنران جای ایشان بگیرند، ده درویشی در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. آن را که حساب پاک است از محاسبت چه باک است، هر که در زندگی نانش نخورند چون بمیرد نامش نبرند. ملوک از بهر پاس رعیتند، نه رعیت از بهر طاعت ملوک. مال از بهر آسایش عمر است، نه عمر از بهر گرد کردن مال. از دریچه چشم مجنون بایستی در جمال لیلی نظر کردن. برادر که در بند خیش است، نه برادر و نه خیش است. عالم ناپرهیزگار کور مشعله دار است، هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده. که ما اینها رو میتونیم نه دقیقا در همین معنا، در معنای مشابه این کلمه رو که بگیم، مخاطب خودش میفهمه و خواننده میفهمه که ما داریم چگونه و چه چیزی رو میخوایم بگیم. که خب ببینید این وضعیت شما دارید میگید عین اینه، نتیجهش این خواهد شد. یعنی شما که به یه چیزی دلبستی، هرچه نپاید دلبستگی را نشاید، این که ماندگار نیست، این که دائمی نیست، پس ارزش دلبستن رو نداره. در باب عالم ناپرهیزگار یه بیتی از سنایی خاطرم اومد که: چو علم از هرس آموختی آنگاه ترس، کندر شب چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. عالم ناپریزگار کور مشعله دار است. حالا اونجا ناظر به اینه که کور مشعله داره، یعنی چیزی در دستشه که چون پریزگار نیست خودش از این بهره ای نمیبره، مثل کوری که مشعلی دستشه، کور از اون مشعل بر، ولی دیگران میتونن از مشعل او بهره بگیرن. حالا مضمونی که سنایی میگه کمی متفاوت البته. سنایی میگه که اون کسی که برای متامع دنیایی میره سراغ علم و علم رو یاد میگیره مثل دزدیه که با چراغ میاد. دزدی دفعه میاد کورمال کورمال یه چیزی رو میخواد برداره بره. خب این یعنی آدم عادی که اهل نیست. ولی اگر آدم عالمی بود که نااهل بود، این چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا، اون وقت اون میدونه به کجا میزنه، اون ضربش خیلی سنگین خواهد بود. و زلت العالم کنکسار سفینه یغرق یا تغرق و یغرق معهو خلق، هم خودش غرق میشه هم خلقی رو غرق. بهره‌وری از تخیل بحث دیگری است که ما اینجا بهش اشاره میکنیم. خب این یک مسئله کلی است که اگر کسی بتونه خلاقیت پیدا بکنه، به خیالش اجازه بده که صورت سازی بکنه، که بعضا اینا با مطالعه آثار تقویت میشه، با خوندن اشعار خیالانگیز مثلا اشعار سبک هندی خیلی خیال پردازی ما رو کمک میکنه، فضا سازی که ما میتونیم داشته باشیم برای خودمون. این قدرت خلاقه ذهن و خیال ما باید فعال بشه و در نوشته ما ازش استفاده بشه و خودش رو نشون بده. سحرگاهان که نسیم با بوی دلنگیز از راه میرسد، قاصدی است که خبر از گل می آورد. ببینید قاصدی است که خبر از گل میاره. آقا باد که میاد به یک گلی میخوره و خوشبو به ما میرسه، ببینید این داره به شما میفهمانه که پس گلی در آنجا هست، مثل قاصدی که داره خبر میاره، از یک چیزی میخواد به شما خبر بده. خب ببینید با یک تخیل داره بیان میکنه مطلب رو. هر هم نشینی که مدتی با گل می نشیند، حتی اگر گل باشد خوشبو می گردد. اون شعر معروف گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، یک کسی این شعر رو تخمیس کرده، خالی از لطف نیست من این رو بخونم برای شما. این مضمون به هر حال گل در کنار گل خوشبو میشه. شنیدستم که مرد پاردوزی چنین میگفت با پیر عجوزی، گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم. گرفتم آن گل و کردم خمیری، خمیری نرم و نیکو چون حریری، معطر بود و خوب و دلپذیری، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. همه گلهای عالم آزمودم، ندیدم چون تو و عبرت نمودم. چو گل بشنفت این گفت و شنودم، بگفتا من گلی ناچیز بودم، ولیکن مدتی با گل نشستم. گل اندر زیر پا گسترده پر کرد، یعنی این گلبرگ ها میریخت روی خاک. گل اندر زیر پا گسترده پر کرد، مرا با هم نشینی مفتخر کرد. چو عمرم مدتی با گل گذر کرد، کمال هم نشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. این اسلام بهش میگیم تخمیس، یعنی شاعری میاد شعر شاعر دیگری رو میگیره، سه مصرع اضافه میکنه با قافیه اولین مصرع اون بیتی که در پایان همین سه مصرع قرار میگیره، و اون دو مصرع اصلی شاعر اولیه رو میاره، با هم دیگه میشن پنج تیکه، بهش میگیم تخمیس. نمونه های خوبی در شعر فارسی داره. اون شعر معروف تا کی به تمنای وصال تو یگانه، اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه، اونم تخمیسه. تخمیس شعر خیالی بخارایی است از مرحوم شیخ بها رحمت الله علیه. خب پس ببینید گل سنجاق قشنگی نیست که بانوی درخت آن را در صحن چمن فقط برای آرایش و زیبایی به گیسو زده باشد، و دکمه برجسته درشتی نیست که بیهوده بر لباس خود دوخته باشد. گل رو ببینید چه بیانی برای گل میکنه. گل با همه زیبایی دلفریبی در طبیعت وظیفه‌ای بس سنگین بر عهده دارد. گل مأمور ادامه وجود گیاه است و آینده درخت را در پنجه کوچک خود می‌فشارد و حفظ می‌کند. ببینید که گیاهان برای ادامه نسل گل میدن. این می‌خواد اینو بگه. اصلا هر درختی، هر چیزی که گل میده، گل برای اینه که این بتونه بذری ایجاد بکنه که مثل خودی رو بعد تولید بکنه. میگه بخدا نه، فکر نکنید که گل فقط برای قشنگیه. گل مأمور ادامه وجود گیاه است و آینده درخت را در پنجه کوچک خود میفشارد و حفظ میکند. گل مسافری است که با زیبایی و جلوه‌گری از بهار میگذرد تا در منزلگاه تابستان به صورت میوه از درخت فرود آید. که بعضی از گلها هم میوه میشن، اما در دل اون میوه باز اون بذر رو شما میتونید پیدا بکنید. اینم بیان خیال انگیزی از یک مضمون بسیار عادی. تازگی و تراوتی که ایشون ازش صحبت میکنن در نکته چهارم در صفحه 141 این کتاب ناظر به اینه که ببینید ما در دوره‌های مختلف سبک‌های مختلفی داریم. حواستون باشه سبک‌ها رو با هم قاطی نکنید. از سبک‌های قدیمی، سبک‌های کهن استفاده نکنید. بزرگان ما اگرچه بزرگان ادبیات فارسی بودند و کلامشون بسیار برای ما عزیز و محترم و بر تاج سر ما جای داره، اما بسیاری از اینها زبانشون زبان زمانه خودشون هست. اینا در یک سبک خاصی دارن صحبت میکنن و مینویسن. ما امروزه نمیتونیم دقیقا از همون سبک استفاده بکنیم. ما باید زبان امروز خودمون رو داشته باشیم. مثال خوبی میارن که در وسط صفحه که در سبک خراسانی دو حرف اضافه رو ما گاهی وقتا برای یک متمم اضافه میکنیم، استفاده میکنیم و واقعا در شعر و نثر امروز جایی نداره. مرا در زیر رانندر کمیتی، یعنی مرا اندر در زیر ران کمیته. کمیت یعنی اسب. مرا در زیر میگن کمیتش میلنگه، یعنی اسبش میلنگه. مرا در زیر رانندر کمیتی. خب دو تا حرف اضافه داریم، یا حداقلش اینه که بگید هم در هم زیر هر دو حرف اضافه هستن، ولی از اندر هم میتونه استفاده کنید که یعنی اندر زیر ران، در اندر زیر ران، که ما دو تا حرف داریم. این اصلا تو فارسی امروز جایی نداره. یا مثلا ما بعضی وقتا میگیم آقا از فعل میباشد استفاده نکنید تو نوشتهاتون. میباشد مال سبک امروز نیست. از است استفاده کنید به جای میباشد. دو نمونه رو میگم ببینید. هم منوچهری طلوع خورشید رو بیان میکنه، هم نیما سر از البرز برزد قرص خورشید چو خونالو دزدی سر ز مکمن. مثل یک دزدی که خونالوده داره از مخفیگاهش سرش میاره بیرون. طلوع خورشید رو تصویر میکنه که خورشید معمولا قرمز رنگ اوایل طلوع، یعنی زرد نیست خیلی. به کردار چراغ نیم مرده که هر ساعت فزون گرده روغن. یعنی یک چراغ نیم مرده، مردن یا کشتن چراغ، یعنی خاموش کردن چراغ. چراغ نیم مرده یعنی نیم سوخته در حال خاموشی، که میگه انگار هی روغنش اضافه بکنی. چراغای قدیمی با روغن بود دیگه. روغن که اضافه میشه هی شعله میکشه، روغن کم میشه شعله میاد پایین. که هر ساعت فزون گرده روغن، انگار هر ساعت هی دارن روغنش اضافه میکنن، هی شعلهش داره بیشتر میشه. شما کم کم یک طلوع کامل رو میبینید. خب چه تصویر قشنگی داره از طلوع خورشید ارائه میکنه، ولی مال زبان زمان خود منوچهری است. اما نیما میگه که صبحگاهان که بسته میماند ماهی آبنوس در زنجیر دوم طاووس پر میافشاند روی این بام تن بشسته زغیر. خب دوم طاووس پر میافشاند، این طلوع خورشید رو به طاووسی که داره دومش رو باز میکنه روی این بامی که با قیر شسته شده، یعنی یک بام سیاه، یک فضای سیاه، یک افق تیره که داره این خورشید خودش رو اونجا نمایان میکنه. اینها رو باز بخونید که دیگه من خیلی وقت شما رو نگیرم. نکته پایانی رو هم عرض بکنم در این درس، که بحث یه شعر قشنگم از مرحوم قیصر میارن، این رو بخونید حتما. هدفمندی و شورآفرینی اینه که آقا شما باید در نوشتتون واقعا به دنبال یک هدفی باشید. بعضی وقتا نیاز داریم که ما یک شوری ایجاد بکنیم در خواننده، او رو به جنبش در بیاریم، او رو به تکافو بیندازیم. نمونه های خوبش نمونه هایی است که در دفاع مقدس ما دیده میشه و متن هایی که در مورد دفاع مقدس نوشته شده که به تعبیری شور و تعهد و حماسه اگر با عرفان و معنویت درآمیزد ثمره مبارک خواهد داشت، که نمونه هایی رو اینجا مثال میزنن از متون دفاع مقدس که الحمدلله امروزه کتاب بسیار خوبی داره در مورد شهدا، در مورد دفاع مقدس نوشته میشه، کتاب های جذاب، کتاب هایی که واقعا جاشون در جامعه به تعبیری نیازمند اخلاق ما، جامعه که نیازمند ارزش هاست، بازگشت به ارزش هاست، بازیابی ارزش هاست، این جامعه امروز الحمدلله داره با آثار خوبی تو این فضا روبرو میشه. انشالله که همه ما بخوانیم، ببینیم، یاد بگیریم، خودمون از چنین نویسندگانی باشیم و مروج این آثار باشیم و در این زمینه تا بتوانیم قلم بزنیم و دین خودمون رو نسبت به شهدامون انشالله ادا بکنیم. خب انشالله آزمون های این درس رو هم میبینید و بهش میپردازید تا برسیم فصل سوم که بحث ویرایش رو انشالله بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.